ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 9:30 به وقت اروپای مرکزی. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم و به برنامه ویژه رادیو فردا درباره اعتراضات دیماه و پیامدهای آن خوش آمدید. امروز پنجشنبه 9 بهمن 1404 برابر با 29 ژانویه 2026 و مانند روزها و ساعتهای گذشته در 60 دقیقه آینده با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل‌های مربوط به تحولات ایران با شما خواهیم بود. اما در آغاز خلاصه‌ای از اخبار روز با بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. یک مقام کاخ سفید به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور آمریکا طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را برای رسیدگی به وضعیت ایران در اختیار دارد. این مقام کاخ سفید که خواستنامش فاش نشود، پنجشنبه گفت دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده که هیچ اقدامی لازم نشود، اما تأکید کرده که رژیم ایران باید پیش از آن که خیلی دیر شود به توافق برسد. به گفته این مقام کاخ سفید، آقای ترامپ همچنین به روشنی درباره پیامدهای قتل معترضان از سوی رژیم ایران هشدار داده و با عملیات چکش نیمه شب و عزم مطلق نشان داد که به گفته‌های خود عمل می‌کند. چکش نیمه شب عنوان عملیاتی است که در آن نیروی هوایی ایالات متحده به دستور دونالد ترامپ تأسیسات مهم هسته‌ای ایران شامل نتنز، فوردو و فراوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد. عملیات عزم مطلق هم یک عملیات نظامی گسترده ایالات متحده بود که در جریان آن نیروهای آمریکایی با حمله به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، نیکولاس مادورو و همسرش را بازداشت کردند و به آمریکا بردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پنجشنبه در آغاز نشست وزرای امور خارجه این اتحادیه گفت که انتظار می‌رود در این نشست قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا تصویب شود. خانم کالاس با اشاره به سرکوب شدید اعتراض‌ها در ایران به خبرنگاران گفت اگر شما به عنوان یک تروریست عمل می‌کنید، باید با شما هم به عنوان تروریست رفتار شود. به گفته خانم کالاس، با تصمیم اتحادیه اروپا سپاه پاسداران در کنار گروه‌هایی چون القاعده، داعش و حماس قرار می‌گیرد. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در این حال گفت انتظار ندارد قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی سبب بسته شدن کانال‌های دیپلماتیک با ایران شود. فرانسه چهارشنبه شب به عنوان آخرین کشور اتحادیه اروپا اعلام کرد با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا موافق است. اما در پی افزایش نگرانی‌ها از حمله احتمالی نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، قیمت نفت در بازار جهانی پنجشنبه برای سومین روز متوالی روند صعودی داشت. نفت برنت با 50 سنت افزایش به حدود 69 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدییت نزدیک به 64 دلار معامله شد. قیمت‌ها از اواخر ژانویه حدود 5% رشد کرده و به بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که در کنار تحولات سیاسی، کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا هم به رشد قیمت‌ها کمک کرده. طبق آمار رسمی، ذخایر نفت خام آمریکا برخلاف پیش‌بینی‌ها کاهش یافته که نشانه‌ای از فشرده‌تر شدن عرضه در کوتاه مدت است. به گفته کارشناس‌ها، با وجود پیش‌بینی مازاد عرضه در آغاز سال، ریسک ژئوپلیتیک، محدودیت‌های آمریکا بر نفت روسیه و تداوم تقاضای چین می‌تواند قیمت نفت را در سطوح بالا نگه دارد.
خبرها را شنیدید از بنیامین صدر.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در ساعت‌های گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی جداگانه باز هم به موضوع ایران و تحولات اخیر اون پرداختند. همکارم ایلیا جزاری در استودیو هست که جزئیات بیشتری از اظهارات روز چهارشنبه آقای ترامپ و همینطوری حضور مارکو روبیو در کنگره، در کمیسیون کنگره رو به ما بگه. ایلیا، چی گفتن در اساس راجع به بخش ایرانش؟
آقای ترامپ دو بار صحبت داشته روز گذشته، یک بار در آیووا سخنرانی کرده، از حرکت ناوگان بزرگی به سمت ایران صحبت کرده، با این حال اشاره کرده که امیدواریم توافق کنن، امیدواریم اتفاق نیفته. بعد از اون در شبکه سوشال صحبت کرد از ناوگان بزرگتر از اون چه به سمت ونزوئلا ارسال شده داره به سمت ایران حرکت میکنه، برای اینکه آماده هست برای هر مأموریتی که بهش داده بشه. البته باز هم تاکید کرد که وقت رو به اتمام هست برای ایران و باید هر چه سریعتر در مورد مسئله هسته‌ای به توافق برسه. این بار آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو در این پیام خودش نوشته بود. این شدیدترین هشداری بود که آقای ترامپ الان میداد در زمینه این که وقت رو به اتمام هست. بنیامین در خبرهایی که میخوند از صحبتی که کاخ سفید، یک مقام مسئول در کاخ سفید با رادیو اروپا آزاد داشت هم صحبت کرد که گفته بود این یک پیام واضح هست و آقای ترامپ دنبال این هست که هرچه سریعتر یک توافقی حاصل بشه. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در صحبتی که داشته در کمیته رابطه خارجی مجلس سنا از هزاران کشته در اعتراض‌ها صحبت کرده و دلیل اقدام جمهوری اسلامی برای شلیک گلوله به سمت معترضان رو این بار تحلیل کرده، گفته که این بار جمهوری اسلامی راهی برای پاسخگویی به خواسته های معترضان نداره، به خاطر اینکه خواسته اقتصادی است و جمهوری اسلامی درآمدها و منابع کشور رو برای ساخت سلاح و حمایت از گروه های تروریستی در سراسر جهان هزینه کرده اما در داخل سرمایه‌گذاری نکرده و این روش و این سیاست جمهوری اسلامی باعث اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه شده و وضعیت اقتصادی ایران رو در انزوا قرار داده. برای همین مردم ایران خواهان این هستن که سیاست عوض بشه در ایران، که جمهوری اسلامی هنوز نشون داده آماده این تغییر سیاست نیست. اگر اعتراضا گفته اگر سیاست عوض نشه یا جمهوری اسلامی کنار نره، این احتمال وجود داره که بار دیگه اعتراض‌ها شعله ور بشه، به خاطر اینکه مشکلاتی که مردم براش به خیابون اومدن هنوز حل نشده. در مورد حضور نیروهای آمریکایی در منطقه گفته این نیروها برای حمایت از افراد آمریکایی هستند که در منطقه هستند، به خاطر اینکه به گفته آقای روبیو جمهوری اسلامی هنوز این توان حمله رو داره، توان آسیب رو داره، به خاطر اینکه هزاران موشک بالیستیک ساخته با وجود قرار گرفتن اقتصادش در آستانه فروپاشی.
ایلیا، واکنش مقامات ایرانی چی بوده تا الان به اظهارات آقای ترامپ و مارکو روبیو؟
مقام های جمهوری اسلامی تا الان متهم میکنن آمریکا رو به تهدید. حتی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشته به شورای امنیت و گفته که آمریکا متحمل پیامدهای هر گونه اقدامی هست، جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد به هر حمله احتمالی. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در صحبتی که روز گذشته با خبرنگاران داشته گفته که جمهوری اسلامی گفتگو در سایه تهدید رو نمیپذیره.
با تشکر از ایلیا جزایری که در ساعت‌های آینده هم شما را در جریان تحولات دیروز و امروز قرار خواهیم داد. اما درباره تهدید دونالد ترامپ از یک طرفی که ناوگان آبراهام لینکلن به سمت خلیج فارس حرکت کرده و همینطور اظهار تمایل آقای ترامپ به یک معامله با تهران و مذاکره با مقامات ایرانی، از طرف دیگه واکنش مقامات ایرانی، همکارم هانا کاویانی ارزیابی فرشته پزشک تحلیلگر امور بین‌الملل در واشنگتن رو جویا شده.
به نظرم خصوصا در مورد دولت دونالد ترامپ، اگر که جمهوری اسلامی حاضر بود که واقعا تن بده به اون خواسته هایی که مطرح کرده، یعنی پرونده هسته ای کامل جمع بکنه، اورانیوم ها رو بده، موشکی رو به طور جدی محدود بکنه و نیابتی ها رو هم قبول بکنه که دیگه کمک نکنه، و خب اینا نیازمند راهکارهای راستی آزمایی هم هست، آره با دولت ترامپ میشه کاملا کار کرد و احتمال داره که اصلا کاری به داستان حقوق بشر داخل ایران نداشته باشه. البته ممکنه اون هم یکی از شرط‌ها بعداً گذاشته بشه، ولی اگر جمهوری اسلامی میخواست با آقای ترامپ وارد یه بدبستان واقعی بشه، یعنی امتیاز بده، و الان هم چون خیلی کارتی در دسترس نداره قاعدتا امتیاز زیادی نمیتونه بگیره، بیشتر اینه که امتیازی که ممکنه بگیره اینه که خیلی خوب میتونیم بقا داشته باشیم، ولی تقریبا مطمئن میشه آدم باشه که تا وقتی که رهبر فعلی سر کاره همچین اتفاق نمیفته، چون لااقل آقای خامنه‌ای نشون داده که اولا حاضر نیستش که هیچ نوعی از این نوع اصلاحات واقعی رو بپذیره، دوم که تو شرایط فعلی اون اگه قرار باشه که یه همچین محدودیت‌هایی رو بپذیره و عقب نشینی بکنه، وقتی که در داخل ما با این ناآرامی‌های به این جدی مواجهیم، عملا پایگاه ساپورت وفاداراشو که نیروی سرکوب و تشکیل میدن از دست میده. میدونه که اون عقب نشینی خارج میتونه مساوی باشه با شکست داخلی.
در حال من زبان آقای ترامپ هم شنیدیم که مشخصا گفته که رهبر ایران دیگه باید بره و به نظر نمیاد که کاخ سفید هم آنچنان تمایلی داشته باشه که اون کسی که باهاش بخواد به یه توافقی برسه خود علی خامنه ای باشه.
درسته، ولی به این دلیل آقای ترامپ داره میگه که عملا هم از نظر اطلاعاتی احتمالاً بهش انتقال دادن، هم در تجربه 2016 تا الان متوجه شده که نمیشه با این آدم کار کرد. اگر میومد کار میکرد من فکر میکنم شرایط متفاوت میبود. مسئله اینجاست که احتمالاً غرب از جمله آقای ترامپ هم به این نتیجه رسیدن، یعنی از اون مرحله گذر کردیم، بنابراین مداخله خارجی و جنگ در انتظار ما هست. ولی وقتی میگیم جنگ تمام عیار، ممکنه خیلی از شنوندگان اینو فکر بکنن که قرار سرباز آمریکایی مثلا چند ده هزار سرباز آمریکایی برن ایران رو اشغال بکنن. تقریبا شاید از معدود چیزایی که میشه با اطمینان در موردش حرف زد که آمریکا اصلا نه علاقه به یه همچین جنگی داره، نه اصلا امکانش در حال حاضر واسه آقای ترامپ وجود داره، چون نیاز به اپروال کنگره داره و این همچین اتفاقی نمیفته.
آقای ترامپ خودش اشاره میکنه به مثلا شکلی از اقدام مثل ونزوئلا. حالا صحبت مثلا برخی تحلیلگران این هستش که یک نوع محاصره باشه، مثلا محاصره دریایی باشه، مثل اون اتفاقی که ابتدا در ونزوئلا برای ونزوئلا افتاد و بعد از اون بود که ما شاهد این بودیم که اقدام برای برکنار کردن مادورو انجام شد.
چند تا تفاوت وجود داره. اولا که حالا جدای از این که کلا یک به یک اتفاقات تکرار نمیشه، یعنی اینا قابل مقایسه 100 درصدی با هم نیستن، نه فقط مسئله ایران و ونزوئلا، ایران و عراق، ایران و سوریه، ایران و افغانستان، ایران و یوگسلاوی، ایران و هر جای دیگه، کاملا اینا اینطور نیستش که اتفاق اینجا افتاده عینش بیفته. تفاوت هایی که ما الان می‌بینیم این آرایش نظامی آمریکا با ونزوئلا داره، آرایش نظامی آمریکا تو منطقه بسیار گسترده‌تر، چند جانبه‌ای‌تر، عمیق‌تر از اون چیزی که ما در مورد ونزوئلا دیدیم. یعنی در مورد ونزوئلا کاملا مشخص بود که یه محاصره دریاییه برای اینکه این نفتکشا رو بگیرن و قرار بود اسپشال آپس عملیات‌های ویژه انجام بگیرن. شما از این همه جنگنده، توانمندی‌های مختلف، این هواپیماهایی که از نظر اطلاعات سیگنال اینها رو قرار مختل بکنن، هیچکدوم از اینا رو نمی‌دیدین. این چینشی که در خاورمیانه در حال انجام خیلی گسترده تره، بنابراین عملیاتی که قرار انجام بگیره میشه انتظار داشت که خیلی گسترده تر از اون عملیات خیلی محدود برای در اسکیری مادورو باشه، چون هدف اون عملیات، هدف آمریکا در ونزوئلا هدف مشخصی بود. تهدید ونزوئلا برای آمریکا لزوماً تهدید جدی نبود. آمریکا میخواد در وضعیت ونزوئلا دخیل باشه، میخواد به نفت ونزوئلا بتونه دسترسی داشته باشه که بتونه چین رو کنترل کنه، تحت فشار بذاره.
یعنی فکر می‌کنی برای آمریکا مشخص، برای آمریکا مشخص نیست که دنبال چی میگرده الان در
اتفاقی رو میخوام بگم، ما نمیدونیم که ابجکتیو و آمریکا دقیقاً چه تغییر رژیم، از بین بردن توانایی موشکی جمهوری اسلامی، از بین بردن ساختار هسته‌ای باقی مونده است، اینا رو نمی‌دونیم، ولی لااقلش می‌دونیم که قبل از همه این اتفاقات تقریباً همه انتظار رو به طور قطعی این بود که بین ایران و اسرائیل و اسرائیل و آمریکا با ایران یک درگیری در مورد مسئله موشکی به طور خاص توی ماه‌های آینده تقریباً قطعی بود. پس میشه انتظار داشت که هر نوع حمله به جمهوری اسلامی به ایران در این لحظه حتماً اون موشکی رو در نظر داره. اگر اون رو در نظر داره، پس در نهایت عملیات لااقل یه عملیات گسترده هوایی خواهد بود. حالا شما بهش دستگاه سرکوب اضافه بکنین و سوالی که نمیدونیم اینه که آیا واقعا ترامپ به نتیجه رسیده که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه؟ چه حدی از رهبری رو میخواد سرنگون کنه؟ آیا فقط خامنه ای یا مثلا مثل کاری که اسرائیل سعی کرد در دوران جنگ 12 روزه بکنه، شوام رو بزنن؟ یعنی یه بخشی از اون لیدرشپ اصلی سیاسی رو حذف بکنن، اینا رو نمیدونیم. نکته خیلی خیلی مهمتر اینه که ممکنه بخوان، لزوما خواستن همیشه با توانستن یکی نیست، چون اسرائیل هم میخواست، یعنی حداقل نشانه هایی که ازش داشتیم این بود که تلاش کرد ولی نتونست. البته که خب توانایی های آمریکا در برابر اسرائیل از نظر نظامی و اطلاعاتی واقعا قوی تر هست و این دوتا الان دارن با هم همکاری میکنن.
ارزیابی فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل در واشنگتن را میشنیدید درباره بحران سیاسی و نظامی بین تهران و واشنگتن. اما اتحادیه اروپا هم همزمان با تحولاتی که در واشنگتن و تهران در حال روی دادن است، بعد از اون که فرانسه در روز چهارشنبه در آخرین ساعت اعلام کرد که از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم اتحادیه اروپا حمایت میکنه، آماده میشه تا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو در لیست سازمان‌های تروریستی خودش قرار بده. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
با تغییر رسمی موضع فرانسه، اتحادیه اروپا در یک قدمی جای دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه ژان نوئل بارو روز چهارشنبه 8 دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پاریس اکنون از قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه نیز ساعتی پیشتر از وزیر خارجه این تصمیم را اعلام کرده بود. این تصمیم مسیر را برای نشست کلیدی وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه در بروکسل هموار کرده است. هانا نویمن، رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، هم در شبکه ایکس خبر داد که اسپانیا نیز به حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم اروپا پیوسته است. در حالی که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از این برای افزودن سپاه به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا کوشیدند، برخی دیگر از جمله فرانسه، اسپانیا و ایتالیا از این کار حذر می‌کردند. به گزارش رویترز، آنها نگران بودند که چنین اقدامی بر مأموریت‌های دیپلماتیک تأثیر بگذارد یا منجر به قطع کامل روابط با ایران شود و همچنین به مذاکرات برای آزادی شهروندان اروپایی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند آسیب برساند. اما شدت سرکوب اعتراضات اخیر که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده، پاریس را به همراهی با آلمان و ایتالیا سوق داده است. دیپلمات‌های اروپایی معتقدند با توجه به نقش گسترده سپاه در اقتصاد و نیروهای مسلح و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، نامگذاری سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی یک سیگنال سیاسی قوی به حکومت تهران خواهد بود. تصویب نهایی این طرح نیازمند اجماع تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. در صورت توافق نهایی در نشست روز پنجشنبه، این نهاد نظامی به فهرست تروریسم اروپا اضافه خواهد شد. تروریستی دانستن سپاه پاسداران میتواند منجر به مسدود شدن تمام اموال و دارایی‌های متعلق به سپاه و نهادهای وابسته به آن در تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شود و هیچ شخص یا شرکت اروپایی حق نخواهد داشت هیچ گونه منابع مالی در اختیار این نهاد قرار دهد. همچنین با توجه به نفوذ سپاه در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و مخابرات، بسیاری از طرف‌های تجاری خارجی حتی غیر اروپایی از ترس تحریم‌های ثانویه یا تبعات حقوقی همکاری با یک نهاد تروریستی از معامله با بخش‌های وسیعی از اقتصاد ایران خودداری خواهند کرد. ممنوعیت سفر و صدور ویزا برای اعضای سپاه نیز از دیگر تبعات سازمان تروریستی دانستن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا است.
اما در همین رابطه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چند ساعت پیش از اینکه نشست وزرای خارجه اتحادیه در بروکسل برگزار بشه به خبرنگاران گفت اگه کسی مثل تروریست عمل بکنه باید با اونیز به عنوان تروریست رفتار بشه. اما چرا برخی از کشورها به ویژه فرانسه و ایتالیا در آخرین لحظات تصمیم خودشون رو تغییر دادن و قبول کردن که سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه بشه؟ ریکارد یوزویا که دبیر میز اروپا در اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاسخ این پرسش را می‌دهد.
Mainly what have changed is the images and the stories coming out of Iran. عمدتاً آنچه تغییر کرده است تصاویر و داستان‌هایی است که از ایران منتشر می‌شود. احساسات در خیابان‌های شهرهای بزرگ اروپا، چه پاریس و چه روم، سیاست این دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. عنوان مثال با نگاه به فرانسه، آنها آخرین مقاومت بودند و دیگر اساساً نمی‌توانستند موضع خود را در قبال سپاه پاسداران، منظورم از لحاظ دیپلماتیک است، توجیه کنند. وقتی مردم فرانسه روزانه می‌بینند که در ماه گذشته در تهران و سایر شهرها چه اتفاقاتی افتاده است، این موضع قابل دفاع نبود. بنابراین به نوعی این یک حرکت نمادین و احساسی از سوی اروپایی هاست که امروز می‌بینیم.
So it is in a sense a symbolic emotion.
این حال به این معنا نیست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به طور خودکار در لیست سیاه قرار می‌گیرد، زیرا پس از آن یک تصمیم فنی حقوقی وجود دارد که کمی زمان می‌برد. ما در مورد تشکیل برخی گروه‌های کاری در بروکسل صحبت می‌کنیم که قرار است روی این موضوع کار کنند. مسائل حقوقی وجود دارد که باید انجام شود. بنابراین در چند هفته آینده یک پرونده حقوقی وجود خواهد داشت که توسط هر 27 کشور عضو مورد توافق قرار بگیرد. در نهایت اینکه این حرکت به نوعی نمادین است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این توسط اتحادیه اروپا در چارچوب‌های مختلف تحریم شده است. بنابراین برای یک فرد عادی ایرانی، چه در اتحادیه اروپا، چه در خارج از کشور و چه در ایران، تفاوت ملموسی نخواهد بود. تفاوت آنجاست که حالا که سپاه یک سازمان تروریستی است، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صورت تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا باید از نظر فنی دستگیر شود. این تفاوت بزرگ بین تروریست بودن و صرفاً تحریم بودن است. با این حال از نظر سیاسی معنای آن این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون در حال قطع ارتباطات و کانال‌های دیپلماتیک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. نمی‌توان گفت که سپاه یک همکار بوده، اما نقطه تماس با دولت‌های مختلف بوده است. زیرا سپاه بخشی از دستگاه حکومتی ایران است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران به عنوان یک کشور تعامل داشتند. حالا آن رابطه قطع می‌شود.
Madrid, etc., and that aspect of Tehran. That is what has happened.
ارزیابی ریکارد یوزویا که دبیر میز اروپا در اتاق خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را درباره قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا می‌شنیدید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
مصطفی خورسندیان یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات دیما است. بستگان مصطفی به رادیو فردا گفتند که او روز 18 دیما نزدیک ساختمان نیروی انتظامی رودبار در استان گیلان با شلیک مستقیم ماموران سپاه جان باخته. در همین زمینه فرشته قاضی از رادیو فردا با سینا میرزایی، یکی از بستگان مصطفی خورسندیان در سوئد، گفتگو کردند.
بله، اونطوری که به حال ما تو ارتباط کمی که با خانواده ها و اقوام داشتیم، این مدت توی شهرستان رودبار نزدیک ساختمان نیروی انتظامی توسط مامورای سپاه بهشون شلیک شده و تیر به سینه‌شون خورده و همونجا در جا فوت کردنشون.
چه روزی بوده؟
شب 18 دی بوده که این اتفاق افتاد.
پنجشنبه 18 دی.
بله.
ممکنه به ما بگید بعد چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری خانواده خبردار شدن؟ پیکر ایشون رو تحت چه شرایطی تحویل گرفتن؟
شبی که کشته شد ظاهرا کاپشن قرمز تنش بوده. خب خیلی گفته بودن اگر یه کاپشن مشکی داشت اونو نمیدیدن و نمیزدنش، به خاطر کاپشن قرمزش خیلی تو دید بوده و تیر خورده. و خانواده‌اش چند روز ازش بیخبر بودن. پدرش خیلی پیگیری میکنه توی شهرستان رودبار، با هزار تا امضا و هزار تا خواهش و تمنا متوجه میشن که این بچه توی بیمارستان رودبار جسدش، و به بیمارستان شهرستان رودبار مراجعه میکنن و سوپروایزر اونجا میگه که نمیتونیم ما جسد رو تحویل بدیم، همچین اجازه ای نداریم. و اینا میرن سراغ مرتبه قضایی بالاتر ظاهرن و اونجا به هیچ جایی نمیرسن و نمیتونن جسد مصطفی رو بگیرن. و حالا بین خانواده ها یه سری حرف ها میفته که خانواده های کشته شده که میخوان جسد این بچه ها رو از رودبار منتقل کنن به باغ رضوان رشت، و خب اینا خیلی نگران میشن. توی پزشکی قانونی در سردخونه رو میشکنن وقتی دنبال جسد بودن و مصطفی رو میندازن توی ماشین سمند و میبرن خونه و بدون شست و شو خیلی غریبانه با همون لباسهای خودش میبرن مصطفی رو دفن میکنن توی قبرستون محله تکلیم توی شهرستان رودبار.
میدونید الان خانواده در چه شرایطی هستن؟
چیزی که من شنیدم امروز این که مادرش، نکته با ارزشی که بود این که مادرش خیلی قوی و محکم از هیچ کس کمک نخواسته، اجازه نداده کسی بیفته دنبال کارهای مصطفی، گفته نمیخوام واسه کسی مشکلی پیش بیاد و حق ندارین گریه کنین سر مزارش، هیچ کس حق نداره اشک بریزه. و خیلی محکم و مثل یه شیر خودش تمام کارهای مصطفی رو انجام داده تا لحظه ای که مصطفی دفن بشه. همونطور که گفتم خیلی غریبانه بدون شستشو، بدون کفن، بدون هیچی، با لباسهای خودش این بچه رو دفن کردن.
ممکنه در مورد خود آقای خورسندیان به ما بگید؟
مصطفی متولد 1379 بود و درباره رویاهای مصطفی چند سالی بود که همیشه رویای آزادی تو سرش بوده، همیشه با این انگیزه توی اعتراضات شرکت میکرده که بتونه آزادی به دست بیاره. مصطفی یه میکانیک بود، توی یه میکانیکی کار میکرد روی ماشین ها و همیشه از مشکلاتش دم میزد و میگفت اگه من مشکل نمیداشتم مجبور نبودم که اینقدر تلاش کنم برای آزادی، اگه شرایطمون بهتر بود من دنبال آزادی نمیدویدم. و خانواده بسیار آروم و مهربونی بودن، ما از بچگی با هم رفت و آمد کرده بودیم، روابط نزدیکی داشتیم چون که همه که توی شهرستان کوچیک در حال همه با هم دیگه نزدیک هستن. خانواده بسیار خوب و آروم و مهربونی بودن، خانواده‌ای که در حال حقشون این نبود که اینجوری جوان دستگلشون پرپر بشه. شهرستان رودبار توی استان گیلان هم خیلی شلوغ شده بود شب 18 و 19 هم و مصطفی برای اعتراض اونجا بوده که به همراه چند نفر دیگه از دوستانش اونجا بوده و یک نفر بهش شلیک میکنه، مستقیما از مامورای سپاه بوده ظاهرا. و به هر حال شهرستان رودبار، منجیل و لوشان هم کشتای زیادی داد توی این چند روز اعتراضات که یکیشون مصطفی بوده، ایشون برای اعتراض رفته بوده. خانوادهش خیلی منتظرن که اسم پسرشون تو این شلوغی ها گم نشه، از یه جایی اعلام بشه این اسم که اینا بتونن یه مقدار به خودشون افتخار کنن، یه مقدار از این نگرانی کم بشه که خون پسرشون توی سکوت پایمال نشه. و به هر حال ما هم که خارج از ایرانیم کار زیادی از دستمون بر نمیاد جز این که بتونیم صدای این عزیزان باشیم، چه آشنا چه غریبه، همه فرزندان ایران بودن اینایی که از بین رفتن. مردم ایران زیر سایه ظلم نمیمونن، اینو تاریخ نشون داده، و حکومت‌های دیکتاتوری بزرگتری بودن که به راحتی سقوط کردن، جمهوری اسلامی که عددی نیست. امیدواریم که همه بتونیم یه روزی جشن شادی رو بگیریم توی ایران و همه برگردیم به کشور خودمون.
روایت کشته شدن مصطفی خورسندیان در 18 دی از طریق شلیک مستقیم ماموران سپاه را میشنیدید از سینا میرزایی، یکی از بستگان مصطفی خورسندیان در سوئد. اما کشتار بی سابقه معترضان در اعتراضات دیماه و شیوه های خشونتباری که در اون به کار رفت تفاوت‌های آشکاری در برخورد با اعتراضات 14 دهه گذشته داره. سوران منصورنیا پژوهشگر در دانشگاه خرونگین هلند که برادرش برهان منصورنیا را در اعتراضات آوان 98 از دست داد، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا از شباهت‌ها و تفاوت‌های شیوه سرکوب اعتراضات آبان 98 و دی 404 به ما میگوید.
ما به 6 سال قبل برگردیم. من در اون روزها در آبان خونین در خیابان‌های ایران بودم، در اعتراضات شرکت کردم همراه با برادرم برهان منصورنیا و اون زمان اینترنت قطع شد، من در کرمانشاه حضور داشتم و اگر مقایسه کنیم اعتراضات اخیر رو با اعتراضات آبان 98 میشه شباهت‌های بسیار زیادی رو پیدا کرد، از جمله قطعی اینترنت. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد، با توجه به تجربه‌ای که داشتم در اعتراضات آبان 98، من منتظر خبرهای بسیار بد از ایران بودم و تصاویر اولیه‌ای که از مرکز پزشکی قانونی کهریزک بیرون اومد، من واقعا در همون دقایق اول تصویر رو باور کردم، چون تصاویر مشابهی رو با چشمان خودم در بیمارستان طالبانی در کرمانشاه دیده بودم، زمانی که برادرم در اون بیمارستان بستری بود و بعدها در سردخونه همون بیمارستان هم جنازه رو به ما تحویل دادن. جنازه ها و پلاستیک های سیاه تلمبار شده رو من با چشمای خودم دیدم و مطمئن شدم که یک جنایت هولناکی در ایران رخ داده.
آقای منصورنیا، مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در توجیه این سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر داشتند، اقدامات خشونت‌آمیز برخی معترضان رو مطرح می‌کنند. برای ادعاشون هم مثلا خودروهای سوخته، ساختمان‌های سوخته رو به عنوان سند رو می‌کنند. ارزیابی شما از توجیهی که مقامات جمهوری اسلامی در این باره مطرح کردن چه است؟
جمهوری اسلامی همیشه برای اینکه پاسخگو نباشه در قبال جنایت‌هاش، با سناریو سازی‌های دروغین اینچنینی در پی فریب افکار عمومی در سطح بین‌الملل بوده و متأسفانه می‌بینیم که حتی در حین این جنایت هولناکی که در ایران اتفاق افتاده، ردپای این سناریوها در میدیاها و در روزنامه‌های خارج از کشور هم دیده میشه. برای مثال من در هلند شبکه ملی هلند رو دارم نگاه می‌کنم، روایتی که دارن ارائه میدن خیلی نزدیک به روایت جمهوری اسلامی. شبکه هلند میگه که جنازه‌ها بدون دلیل در خیابان‌های ایران رها شدن. مگر میشه در یک کشور بدون دلیل جنازه ها رها بشن در خیابان ها؟ خب جمهوری اسلامی این شکاف های موجود در روابط بین الملل رو خوب میشناسه، میدونه که باید چیکار کنه و همین دلیل، همین بک‌گراند تجربه های خودش هم هست که در اولین واکنش میاد همچین تصویرهایی رو نشون میده، به خاطر اینکه میخواد مشروعیت ببخشه به سرکوب خونینی که انجام داده. در اولین واکنش به بعد از اعتراضات دی 96 همین رو انجام داد، در اولین واکنش به بعد از آبان 98 همین رو انجام داد و متاسفانه میبینیم که بین دی 96 و دی 1404 در حدود 8 سال جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان‌های ایران به قتل رسونده و همچنان سناریوهاش در رسانه‌های غربی داره کار میکنه و مطمئناً روشن کردن حقیقت، بررسی زوایای مختلف این سرکوب‌ها توسط فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و فعالین سیاسی به صورت علمی و به صورت اینوستیگیتیو یا محققانه، میتونه کارایی این سناریوها رو کمتر کنه.
آقای منصورنیا، شما عضو انجمن خانواده‌های دادخواه اعتراضات آبان 98 هستید، الان هم عضو سازمان هیوا هستید. یکی از اقداماتی که در انجمن خانواده‌های دادخواه آبان 98 انجام دادید، مستند کردن سرکوب‌های اون اعتراضات بود. در این سازمان هیوا چه اقداماتی در خصوص مستند کردن سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در دست اقدام دارید؟
بله، در سازمان هیوا ما با همکاری فارنزیک آرکیتکچر که بخشی از دانشگاه لندن هست و دانشگاه ییل روی چند پروژه کار میکنیم که مرتبط با اتفاقات اخیر در ایران هست و موضوع اصلی این پروژه ها اینه که چگونه جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی و از فضاهای شهری استفاده میکنه برای سرکوب مردم معترض. همونطوری که دیدیم در اولین واکنش به این اعتراضات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفرای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان رو احضار کرد و تصاویری تقطیع شده و ادیت شده از اعتراضات رو به اونها نشون داد که مردم در این تصاویر دستکاری شده در حین سوزوندن بانک ها، زیرساخت‌های شهری، شهرداری ها و مساجد هستند و لحظات پیش از این تصاویر رو جمهوری اسلامی به این سفیرها نشون نداد. لحظاتی که نشون میده جمهوری اسلامی از تمامی این زیرساخت‌ها برای سرکوب معترضان استفاده می‌کنه. در تصویر مشهوری که از اعتراضات اخیر بیرون اومد، مردم مسجد الرسول شهرک سعادت آباد رو در تهران به آتش کشیدن، مسجدی که در حوالی میدان کاج قرار داره. اما داستان پشت این مسجد چی بود؟ این که نیروهای سرکوبگر در این منطقه از تهران در این مسجد مستقر شدند و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی در لحظه سرکوب کاربری مسجد رو تبدیل به کاربری سرکوب کرد. برای مثال تک تیراندازی که مستقر شده بود روی پشت بوم این مسجد، علی آقاجانی رو در میدان کاج به قتل رسوند. نمونه های پیشین رو هم اگه در نظر بگیریم میبینیم که جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی، از ساختمان های ادارات مثل دخانیات، مثل مخابرات، مثل آموزش و پرورش استفاده میکنه برای سرکوب اعتراضات. در آبان 98 جمهوری اسلامی از روی ساختمان دخانیات مهران تاک و بهروز ملکی رو در مریوان به قتل رسوند. در آبان 98 جمهوری اسلامی اداره آموزش و پرورش رو در وسط شهر سنندج تبدیل کرد به مقر اصلی استقرار نیروهای سرکوبگر و خب مردم با انباشتی از تجربه وارد خیابان میشن و میدونن که این ساختمان ها امن نیستن و حمله کردن به این ساختمان ها قطعاً بر اساس شواهدی بوده که خود مردم دیدن. یعنی ما میبینیم بسیاری از بانک ها به آتش کشیده شدن در حالی که ساختمان کناری اون سالم هست و این نشون میده که این ساختمان بانک، این ساختمان مخابرات و این مسجد در اون لحظه تبدیل شده به ابزار سرکوب برای جمهوری اسلامی.
تفاوت‌ها و شباهت‌های شیوه سرکوب اعتراضات در آبان 98 و دی 404. اما بعد از فروکش کردن اعتراضات و ادامه بازداشت و احضار معترضان و فعالان سیاسی مدنی و هنرمندان، اکنون این پرسش مطرح شده که دستاورد این دور از اعتراضات چه بود؟ مردم ایران تا چه حد خواهان و نیازمند کمک‌های جامعه جهانی هستند و در آینده نزدیک باید در انتظار چه چیزی بود؟ این پرسش‌ها را با فرهاد خسروخاور، استاد بازنشسته مدرسه عالی مطالعات اجتماعی در پاریس در میان گذاشتم و در ابتدا از او پرسیدم که مشخصه‌های بارز اعتراضات دیما چه بود؟ فرهاد خسروخاور:
بود برجستگی در این حرکت در حقیقت در این استش که خب برای اولین بار در جمهوری اسلامی به صورت دست جمعی، یعنی نه تک تک، بازار در ابتدای امر وارد گود شد و بازار خب یکی از شریان‌های اقتصادی به هر حال نظام، با اینکه نقشش کم رنگ‌تر شده به خاطر به وجود اومدن این اقتصاد عظیمی که زیر نظر سپاه و گروه‌های مختلف حکومتی هست، با این حال هنوز بازار نقش اساسی و بنیادی بازی می‌کنه و این نقش فقط نقش اقتصادی نیست، نقش نمادین هم هست، به قول غربی ها سیمبولیک، و این بود نمادین خیلی مهمه برای اینکه بازار خب یعنی آخر رژیم پهلوی ضد شاه شده بود ولی به هر حال اونطور که در این 40 سال اخیر رخ داده بازار نقش اساسی و بنیادی در تظاهرات بازی نمی کرد و این اولین بار هستش که بازار بارش بود. و بعد دوم این حرکت این هستش که فراگیره، یعنی اینکه برخلاف حرکت زن زندگی آزادی که بیشتر جوان ها بودن و زنان بودن و گروه های جوان زن بودن و خب پدران و مادران نبودن و در این حال طبقات پایین جامعه هم اونطور که باید و شاید شرکت نداشتن، این حرکت فراگیره و این نشون میده که تقریبا الان در جامعه ایران هیچ طبقه اجتماعی نیستش که با رژیم باشه. یعنی این حرکت آخر نشون دهنده این بود که نه تنها طبقات متوسط ضد نظام هستن بلکه طبقات بالا هم ضد نظامن و حتی در داخل خود نظام هم مثلا در سپاه پاسداران اون گروه های پایینیش چندان رونقی ندارن و بلکه فقط قدرتمندان سپاه هستن که به سرکوب کمک میکنن و این یک امری هستش که واقعا از لحاظ تاریخی نمیگم بی سابقه است ولی کم سابقه است، به این معنا که ما نظامی داریم که به هیچ وجه پایگاه طبقاتی نداره. فقط گروه هایی هستن که توش هستن که این گروه ها در حقیقت ریزخار نظام هستن و این ریزخاران کسانی هستن که ارتزاق میکنن، مستقیما حقوق میگیرن یا اینکه پاداش میگیرن یا اینکه به هر حال از بسیاری از مواجب نظام استفاده میکنن و بنابراین طبقه ای نیستش که از این نظام دفاع کنه و این نظام فقط به خاطر این هنوز برقراره و مستقره که میزنه و میکشه و بعدن گروه های مختلفی که تظاهرات میکنن هیچ قدرتی ندارن از لحاظ ارگانیزاسیون، از لحاظ نظام دهی به اپوزیسیون، به اونهایی که در تضاد هستن با نظام.
آقای خسروخان، شما اشاره کردین که این دور از اعتراضات از بازار به عنوان یک نماد شروع شد ولی مثل دورهای قبل باز هم اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و شعارها متمرکز بود علیه رهبر جمهوری اسلامی، ولی همزمان به ویژه در روزهای 18 و 19 دی که تظاهرات بسیار گسترده بود نام رضا پهلوی به عنوان یک جایگزینی برای رهبری این حرکت مردم مطرح شد. به نظر شما چه چیزی سبب شد که در این دور از اعتراضات بخشی از مردم دست کم رضا پهلوی رو به عنوان شخصیتی که میتونه به برکناری جمهوری اسلامی کمک بکنه ارزیابی بکنن و به فراخوانش پاسخ مثبت بدن؟
رضا پهلوی در حقیقت یک نقش نمادین بازی میکنه، در یعنی پسر محمد رضا پهلوی هستش که خب در دوران او بجز این چند سال آخر که واقعا نوعی استبداد بدون در و پیکر بر جامعه حکم فرما شده بود از طریق بی نظمی خودش، موفق شده بود که جامعه ایران رو به طرف مدرنیت پیش ببره. بنابراین یک بُعد نمادین داره و اون این هستش که سلسله پهلوی به هر حال جامعه ایران رو از یک جامعه عقب افتاده ایلاتی تحت سلطه امپریالیسم در آورد و دولت مدرنی ایجاد کرد، اگرچه این دولت خودش مسائل اساسی و بنیادی داشت و سرکوبگرا بود ولی به هر حال دولت مدرنی بود و تمام ابعاد مدرنیته ایران رو در حقیقت در سلسله پهلوی هستش که ایجاد شد و بنابراین یک بُعد نمادین داره و اون این هستش که مستقل از شخصیت خودش مردم فکر میکنن که دوران پهلوی مخصوصا دوران محمد رضا شاه به جز دو سه سال آخر دوران طلایی بوده. بنابراین این یک بُعد قضیه است. یک بُعد دیگر این هستش که برخلاف گذشته که نقش کمرنگی بازی میکرد وارد گود شد و خب مردم رو تشویق کرد به اینکه بریزن تو خیابون و اینکه مطمئن باشن که بعد از سقوط نظام در حقیقت قدرتی خواهد بود که تحت نظر او لااقل بیاد و سعی کنه دموکراسی رو در ایران مستقر کنه. حالا راست و دروغش رو ما بذاریم کنار، ولی به هر حال این مسئله بود که اگر رژیم سقوط بکنه خلایی ایجاد نمیشه.
در این دور از اعتراضات در چند هفته اخیر به ویژه دو تا راه حل و سیاست به طور برجسته تر برای سرنگونی جمهوری اسلامی مطرح شده. یکی کمک گرفتن از کشورهای خارجی، یعنی منظور نوعی عملیات نظامی آمریکا و یا حتی اسرائیل هست که همزمان با حرکت‌های اعتراضی مردم بتونه به سقوط و فروپاشی منجر بشه، و سیاست دیگه هم اتکا به مردم، اپوزیسیون، شخصیت‌های داخل ایران با حمایت اپوزیسیون خارج از کشور، حمایت غیر نظامی جامعه جهانی. به نظر شما الان جامعه ایران با توجه به تجارب گذشته تاریخی کجا ایستاده و آیا میشه در این دو دیدگاه فصل مشترکی پیدا کرد؟
مسئله اساسی این است که تا به حال اکثریت کشورهای جهان و من جمله ایران دخالت خارجی ها در حقیقت نتیجه مثبتی به اون معنا نداشته، یعنی اینکه لااقل ارزیابی گروه‌های مختلف جامعه این استش که این دخالت باعث شده که جامعه ایران اونطور که میخواد در حقیقت در زمینه سیاسی و اجتماعی نتونه خودش رو نشون بده و خودش رو به صورت بارز بیان بکنه. مثلا ما زمان مصدق میدونیم که خب کودتا شد و این کودتا انگلیس‌ها نقش بنیادی بازی کردن، ولی در این حال این احساس بود بین روشنفکران و بسیاری از اخبار ملیتگرا در ایران که این عمل باعث شد که اولین دموکراسی در ایران سقوط بکنه، اگرچه بعداً با تحقیقات و غیر معلوم شد که خب دوران مصدق هم مخصوصا دوران بحران بود و مصدق راه حلی نداشت برای مسئله نفت و نمیخواست که با انگلستان کنار بیاد و اصولا نمیخواست راه حل سیاسی روشنی رو در حقیقت پیشنهاد بکنه که همزمان باعث نشه که ایران تحت یوغ روسیه شوروی قرار بگیره و این وحشت در حقیقت غرب بود. بنابراین تجربه تلخ گذشته بود، ولی الان فکر میکنم مسئله کاملا متفاوته، به این معنا که تنها علتی که رژیم با ثبات به این معنا که با سرکوب مردم و با کشت و کشتار تونسته خودش رو نجات بده، رهبر نظام آیت الله خامنه ای هستش که اون باعث شده که بعد از قریب 40 سال حکومت این گروه های گسترده سرکوبگرا با هم همگن بشن. بنابراین اگر نخبگان رژیم به یک طریقی زیر سوال برن یا کشته بشن و یا اینکه به هر حال دستگیر بشن و یا اینکه خودشون کنار برن، من فکر میکنم که مسئله استقرار نظام جدیدی در ایران با بحران شدید روبرو نخواهد شد. بنابراین من میگم به استثناءن فکر میکنم که دخالت خارجی اگر دخالت منطقی باشه، فقط بخواد مثلا نظام رو زیر سوال ببره، نظام سیاسی رو، و اجازه بده که جامعه ایران وارد گود بشه، این میتونه منتهی به بحران شدید سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران نشه.
ولی آقای خسروخاور، منظور دخالت نظامی آمریکا و اسرائیل و یا دخالت مشترک نظامی این دو قدرت بزرگ؟
کاملا نگاه کن، این دوتا هم به هیچ وجه حاضر نیستن که دخالت نظامی بکنن به این بنا که پیاده نظام وارد ایران بکنن، بلکه از طریق نیروی هوایی یا بمباران های مختلفه. و اینجا هستش که خب اسرائیل میدونیم که سران نظامی ها رو در گذشته چند وقت پیش که بمباران نیروهای اتمی ایران شد کشت، بنابراین این امکان رو دار و بدون اینکه دخالت نظامی دخالت این باشه که سپاه بفرستن به ایران که هیچ کدوم نمیخوان، ترامپ به هیچ وجه مایل نیستش که سرباز امریکایی وارد ایران بشه و خب اسرائیل هم این امکان رو نداره، برای اینکه با این جمعیت محدودش نمیتونه سپاه مهمی بفرسته به ایران. بنابراین مسئله اساسی همون بمباران هاست، یعنی از طریق نیروی هوایی یا دریایی. و اینجاست که خب من فکر میکنم این نظام الان فقط مبتنیست بر یک شخصیت و اون شخصیت رهبره، و این رهبر نظام هستش که باعث میشه که نوعی گروه های سرکوبگرا با همدیگه همگن میشن، وگرنه اینها وارد نزاع با یکدیگر میشن و این وارد نزاع شدن اینها رو ضعیف میکنه، تضعیف میکنه، و این باعث میشه که خب مردم بتونن محلی از اعراب داشته باشن. در اینجاست که من فکر میکنم تفاوت بنیادی هست با زمان مصدق، که اونجا واقعا کودتایی که شد کودتایی بودش گروه های مختلف هم در داخل کشور نقش اساسی داشتن، در حالی که در حال حاضر ما میدونیم جامعه ایران جامعه هستش که اکثریت قاطع بالای 90% به قول بعضی از اندیشمندان ایرانی که در داخل ایران هم زندگی میکنن، بیش از 90% مردم هیچ دید خوبی نسبت به این نظام ندارن. اگر رده بالای نظام به یک طریق دچار بحران بشه، این نظام اصلا فرو بپاشه.
یعنی به نظر شما این سناریوی که آمریکا و یا اسرائیل جداگانه یا مشترکن با حملات هوایی مقطعی و کوتاه مدت و مردم در خیابانها، اعتصابات گسترده و اینجور اقدامات همزمان بشن، شکاف و اختلاف بین هیئت حاکمه انقدر زیاد هست که در یک مقطع زمانی کوتاه مدت منجر به فروپاشی بشه؟
من فکر میکنم مسئله این نیستش که نظام در حقیقت اگر رؤساش رو حذف بکنن اصلا فرو بپاشه. من فکر میکنم اگر یک نفر، و اون یک نفر هم همون ولایت فقیه، و اون هستش که در حقیقت به نظام یک نوع انسجام سرکوبگرا میبخشه و اصل قضیه اونه. و خب مثلا خانم شیرین عبادی هم تقریبا همین حرف رو به یک طریقی زد و دیگران هم این رو میزنن و میدونن. این نظام نظامی هستش که به هیچ وجه دیگه میخوام بگم ثباتی نداره و این بی‌ثباتیش در حقیقت باعث شده که تنها با سرکوب و کشت و کشتار و از بین بردن مردم واقعا کوچه و خیابان یک نوع رعب و ترسی در داخل جامعه ایجاد میکنه و این باعث بشه که مردمی که نه اسلحه دارن نه نظامی دارن که بر معنای اون بتونن عمل بکنن و اینترنت رو هم که خب چند هفته است که حذف کردن، بنابراین هیچ نوع امکان کمک به همدیگر رو ندارن و نمیتونن با همدیگه تماس بگیرن، بنابراین فقط در این صورت هستش که نظام بر جامعه حاکم نه، وگرنه نه از لحاظ طبقاتی نه از لحاظ اینکه یک گروهی مثلا باهاش باشه که این گروه خودش رو هویتش رو در نظام ببینه به صورت مثبت نه منفی، یعنی اینکه گروهی باشه که فقط میدونه که آخر ما زندگیش بستگی داره به حقوقی که میریزن براش یا کمک‌هایی که بهش میکنن. این نبودن این گروه باعث میشه که این نظام کاملا بی‌ثبات باشه و فقط متکی باشه به یک فرد که این فرد هم خب در این 40 سال اخیر موفق شده که تمام ارکان نظام رو به یک طریقی با هم دیگه در ارتباط قرار بده در زمینه سرکوب، کشت و کشتار و زیر سوال بردن خواسته های مردم.
آقای خسروخوابنده، همین رابطه پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که اپوزیسیونی که در داخل جمهوری اسلامی هست، یه دشون در زندان هستن، یه ده در خارج از زندان هستن و گروه ها و سازمان های اپوزیسیون در خارج از کشور که تلاش کردن به ویژه در خارج از کشوری ها برای نوع همصدایی، همفکری و کار بر روی نقاط مشترک، چرا تو این دور از اعتراضات هم اپوزیسیون نتونست واقعا عمل کرد و موضع و اقدامات مشترکی در حمایت از معترضان از خودش نشون بده؟
مسئله اساسی این هستش که اپوزیسیون در داخل ایران که خب تا کوچکترین صدایی در میاد میزنشون زندان یا اینکه حذفشون میکنن و این خب به هر حال یک اپوزیسیون واقعی نمیتونه در داخل کشور نسج بگیره به صورت روشن و واضح. در خارج از کشور هم خب ما میدونیم که تضاد هستش بین دو گروه اصلی از اپوزیسیون، اونهایی که خب ضد رضا پهلوی هستند و اونهایی که موافق رضا پهلوی هستند. مسئله اساسی این هستش که در تظاهرات اخیر شعارهایی که داده شد، تنها کسی که برجسته شد به عنوان یک قوه نمادین که میتونه جامعه رو در حقیقت به طرف یک رژیم جدیدی ببره، خب رضا پهلوی و این رو مردم گفتن. یعنی این اولین بار هست که به صورت خیلی روشن و واضح و مبرهن گروهی از این تظاهر کنندگان این شعارها رو دادن. بنابراین از این لحاظ میشه گفت که چون کسی دیگری نیست در حقیقت او هست، آیا او قادر هست این کار رو انجام بده، به اتمام برسونه و در این حال پشت مردم باشه و این احساس رو بده که در حقیقت تا آخر پیش میره یا نه، این رو من نمیدونم، ولی به هر حال در این که مردم در داخل کشور لااقل قشری از تظاهر کنندگان متکی هستند به او، در این خب شکی نیست.
آیا به نظر شما اپوزیسیون خارج از کشور داخل از کشور این تمایل و میل رو دارن که با رضا پهلوی اقدامات مشترکی انجام بدن؟
مسئله اساسی به نظر من از این گذشته، یعنی اینکه چه تمایل داشته باشن.
شما اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور دیگه این شانس رو ندارن که حتی با آقای رضا پهلوی یک نوع همصدایی و همفکری موقت هم داشته باشن؟
میتونن ولی در عمل ندارن. مسئله اساسی این هستش که در عمل من نمیبینم، یعنی اینکه در تضادهایی که در غرب بین گروه های مختلف اپوزیسیون هست، خب این تضادها از بین نرفته. در داخل ایران هم ما کسی رو نداریم، مثلا مهندس موسوی که خب الان میدونیم که خب مسن، بیمار شدیده و خب به هیچ وجه این امکان رو نداره که کاری بکنه و هیچ کس نیستش که جایگزین او باشه. این مردم هستن که رضا پهلوی رو در حقیقت بزرگ کردن و من فکر میکنم نقش اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج در این زمینه چندان مهم نبوده و فکر میکنم که بیش از بیش داریم میریم به اون طرف که مهم هم نباشه، برای اینکه اصل قضیه این هستش که خب مردمی که در داخل هستن و خب رنج میبرن اونها هستن که بخشی از اونها، نه همشون، بخشی از اونها سعی میکنن رضا پهلوی رو به عنوان تنها کسی که میتونه جامعه رو از این مصیبت نجات بده رضا پهلوی.
آقای خسروخواهند، الان چند هفته از این مسئله مطرح میشه، چند ماه میتونیم بگیم این مسئله مطرح میشه که فردای تغییر، فردای گذار از جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟
به هر حال یک بحران در پیشه، در این که شکی نیست. یعنی اگر این نظام فرو بپاشه شکی نیستش که بحران عظیمی در پیشه. مسئله اساسی این هستش که آیا رضا پهلوی قادر هستش که بیاد و زمام امور رو در دست بگیره و این دوران بحران رو پشت سر بگذاره، یعنی پیشنهاد جدیدی بده دموکراتیک برای حل مسائل ایران. این یک پدیده‌ای هستش که فکر می‌کنم کسی جوابی نداره براش، ولی به هر حال در این که پس از فروپاشی احتمالی این نظام یک بحران عظیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیش است، در این هیچ شکی نیست. ولی خب به هر حال جامعه باید این بحران رو پشت سر بگذاره و این من فکر می‌کنم جامعه ایران قادره که این کار رو بکنه. رضا پهلوی هم اگر وارد گود بشه و به صورت جدی واقعا وارد گود بشه، شکی نیستش که بعداً مسائل اساسی خواهد داشت در زمینه دموکراسی. آیا میشه در این بحران شدید که در همه زمینه‌ها ما بحران داریم، ما مسئله محیط زیست داریم، مسئله اقتصادی داریم، مسئله سیاسی داریم که چطور این باید به هر حال به یک طریقی این مسئله سیاسی مطرح بشه؟ آیا جامعه ایران خواستار یک دموکراسی در حقیقت جمهوری خواهه یا میخواد سلطنت طلب باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که به صورت واضح و مبرهن و در یک طرفت العین نمیشه بهشون جواب داد. اینها من فکر میکنم اقلا چند سال طول میکشه که جوابی براش پیدا بشه. آیا در این دوران گذار نظام به طرف یک نوع دیکتاتوری پیش خواهد رفت؟ برای اینکه دموکراسی یعنی اینکه گروه های مختلف بشینن با هم دست کنن و این کار در حقیقت هم حوصله میخواد و هم اینکه بحران عمیق و عظیم این نباشه در پیش. بنابراین این هم یکی از مسائل عظیمی هستش که جامعه ایران در پیش داره. ولی در این که این نظام قادر نیست هیچ یک از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی ایران رو حل بکنه، در این هیچ شکی نیست. بنابراین من فکر میکنم راه همان راهی هستش که در حقیقت منجر میشه به یک بحران گذار و این بحران گذار رو جامعه ایران امیدوارم که این امکان رو داشته باشه که پشت سر بگذاره بدون اینکه تبدیل بشه به یک دیکتاتوری جدید. ولی لااقل این دیکتاتوری جدید اگر هم به وجود بیاد یک دیکتاتوری لائیک خواهد بود و نه یک دیکتاتوری مذهبی. و در این زمینه امیدوارم که بتونیم جامعه ای داشته باشیم که در اون دموکراسی پس از دوران گذار بحران پیاده بشه.
آقای خسروخواهند، در روزها و هفته های اخیر مقالات تحلیلی نوشته شده در داخل و خارج از کشور به این مفهوم که ساختار جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو حتی در بین قشر طرفدار خودش از دست داده و الان به ویژه بعد از اعتراضات و همزمان با اعتراضات دیما برای بقای خودش می جنگه و به این دلیل هست که کشتار و سرکوبی که ما شاهدش بودیم در هفته های اخیر بسیار شدیدتر و گسترده تر از حتی جنبش مهسا بود. این کاملا جنگیدن برای بقا به نظر شما چقدر طول خواهد کشید؟
من فکر میکنم این مسئله به یک طریق در رابطه هست با همونطور که گفتم فرد رهبر نظام که این خب نقش اساسی و بنیادی بازی میکنه در یک پارچه کردن گروه های سرکوبگرا در داخل جامعه. بنابراین اونه که نقش بازی میکنه. اگر اون دچار مسئله بشه، مسئله در حقیقت خب سن بالا، توانمندیش رو از دست بده و این خودش یکی از عوامل بحران خواهد بود. از طرف دیگه این نظام یک پارچگی خودش رو مدیون همون رهبره. بنابراین اگر اون رهبری زیر سوال بره، این یک پارچگی هم زیر سوال میره. الان بسیاری از گروه های مختلف در مثلا سپاه پاسداران، حتی در بسیج و در این کشت و کشتارها که خب نقش لباس شخصی ها خیلی عظیم بوده، اینها همه به یک طریقی اون توانمندی خودشون رو از دست میدن برای اینکه توافقی دیگه نخواهد بود. این نظام نظامی نیستش که بتونه در حقیقت پایدار باشه، ولی میتونه ادامه بده تا وقتی که این رهبری هست. در این حال وابستگیش به چین و روسیه هم خب شکی نیست. این که ترامپ شرکت نکرد در بمباران ایران، مخصوصا زمامداران و اینها، یکی از علل اساسیش این است که نه تنها چین بلکه روسیه و کشورهای خلیج فارس، امارات، عربستان سعودی و ترکیه حتی خواستار این شدن که ترامپ دخالت نکنه، برای اینکه اینها وحشت دارن از اینکه اگر این نظام فرو بپاشه خود اونها هم دچار بحران خواهند شد. بسیاری از این کشورها در حقیقت خودشون به هیچ وجه دموکراتیک نیستن و میترسن از اینکه اگر نظامی در ایران پیاده بشه که بر مبنای مردم سالاری باشه، این خب شکی نیست که نتایجی خواهد داشت روی خود اونها. منطقه خودش خواستار این نیستش که جمهوری اسلامی عوض بشه، ولی خب اگر خواسته مردم این باشه و خب نظام هم به هیچ وجه من میگم قادر نیستش که هیچ گروه اجتماعی رو برای دفاع از خودش بسیج بکنه، در آینده نه چندان دور ما میتونیم ببینیم که حرکت‌های جدیدی در اعتراض به این نظام ایجاد خواهد شد و این حرکت‌های اجتماعی در حقیقت در آینده من فکر می‌کنم که تیشه به تیشه یه نظام بزنه.
ارزیابی فرهاد خسرو خاور، جامعه شناس برجسته ایرانی در پاریس رو میشنیدی درباره اعتراضات دیماه و پیامدهای این حرکت.